ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. معمولا اگر بخواهند در مورد شخصیت کسی تحقیقی داشته باشند، میدونید چند راه وجود داره. یکی این که دیگران در مورد او چه گفتند از دشمنان و از دوستان. مثلا شما بخواهید راجع به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه شخصیت ایشون را برسید، باید ببینیم که دوستان ایشون و دشمنان ایشون در مورد حضرت چی فرمودند. راه دوم عمل کرده خود اوست که چجوری چه سیره‌ای داشته. راه سوم اثر او در دین، در اجتماع، بین مردم، که از این وجود، حالا چه وجود مقدس چه وجود غیر مقدس، چه آثاری چه مسائلی به وجود آمده، کاری حتی به سیره خودش هم نداشته باشیم، به گفته دیگران هم نداشته باشیم، آثار وجودی او را اهم از خیر و شر بررسی کنیم. و یکی از راه‌های دیگه از طریق گفته‌های اوست که به تعبیر حضرت امیر به این مضمون شخصیت انسان از طریق گفته‌های او میشه شناخت. البته اینجا ممکنه سوالی به ذهنتون برسه که هستن افراد پلشتی که حرف زیبا میزنن، ولی این دوستان نمیتونه دائمی باشه. انسان برای یک هفته، یک ماه، یک سال میتونه، اما در دراز مدت بالاخره واقعیت خودش رو ولو در کلمات کم نشون میده. ولذا نمیتونه یک انسانی عمری را صحبت کند حسن، ولی هیچ پایگاهی این صحبت ها در درون خودش نداشته باشه. در مورد امام هادی علیه السلام که فردا روز شهادت ایشون هست، ما آقایون تمام این راه‌هایی که عرض کردیم میتونیم پیش بریم. در مورد صحبت دوستان، قبل از به وجود آم پیدا شدن و تولد ایشون، میبینیم که این وجود مقدس مورد بشارت پیامبر خداست. در روایتی که هم سنیان نقل میکنن و هم شیعیان، که فرمودن امامان بعد از من 12 نفر هستن، این حدیث جزء مسلمات نه مذهب بلکه مکتبه، جزء مسلمات اسلامه. ولذا اهل سنت ماندن که چه کنن، این 12 تا رو چه جوری جورش کنن، چون یا کمتر از 12 تا میشه تو حساب اونا یا بیشتر از 12 تا، ولذا درستش میکنن. اما از نظر شیعه که دیگه راحت، حتی باز در نقل اونا گاهی اشاره شده به وجود مقدس امام علیه السلام، این گفته دوستان، خدای متعال یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که شاید هیچ بیانی آقایون در مورد اهل بیت رساتر از این مطلب نباشه، منتها به شرطی که درست رسیدگی بشه. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این کبرا و قطعا هم از نظر عرف، هم از نظر لغت، هم از نظر اصطلاح تخصصی امام هادی از اهل بیت. یعنی هیچ سفیهی نیامده بگه نه اهل بیت، امام هادی از اهل بیت نیست. خب اگر به حکم عرف و لغت و اصطلاح امام هادی از اهل بیته، اهل بیت هم که اذهاب رکس شده ازشون، قهرن از امام هادی هم اذهاب رکس شده. رکس هم که در آقایون خیلی چیزا میره، ولذا این آیه هم برای اسمت، چون عدم اسمت رکسه، هم برای علم کامل چون جهل رکسه، هم برای نسیان یعنی برای تذکر کامل چون نسیان و غفلت رکسه. میگه از کلام اگر درست با این آیه برخورد بشه خیلی از مطالب ازش در میاد. به این خاطر یرید الله لیذهب عنکم الرکس، رکسم که به حکم ادبیات و زبان عرب جنس دیگه، الف لامش هم الف لام جنس، دیاری هم نمیتونه بگه الف لام عهد، اشاره به یک رکس معینی داره و تا حالا هم عهدی نگفت. پس اگر امام هادی از اهل بیت به حکم لغت و عرف و استعمال و اگر به حکم قرآن کریم اهل بیت رکس ازشون برداشته شده با اون معنای جنسی رکس، پس امام هادی تمام اون مسائلی که ما معتقدیم استفاده میشه به همین سادگی، یعنی با اون صغرا که هیچ شکی درش نیست و این کبرا که متن قرآنه. ببینید ستایش دوستان اینجوری در مورد امام داریم، ستایش دشمنان، حرفایی که گاهی متوکل میزنه، گاهی اون فقیه حسود زمان میزنه و تاریخ هست حالا مراجعه بکنید. این از نظر گفته ها، از نظر سیرت امام، آنچه که در تاریخ نوشتن که نمیخوام معطل بشیم، وقت نداریم، خود دوستان الحمدلله اهل مطالعه و این برنامه ها هستید. از نظر آثار وجودی امام، واقعا من گاهی فکر میکردم میدیدم اینا چقدر برکتن. یک جمله راجع به حضرت عبدالعظیم، حضرت میفرماین انت ولینا حقا، سه کلمه، چهار کلمه، انت ولینا حقا. ببینید این چهار کلمه کوچک، این جمله کوتاه، چه عظمتی به این سید بزرگوار و به این امامزاده میده. دوران امامت، تربیت شخصی مثل امام عسکری، جز میکنم همه اینا رو فهرست میکنید تو ذهنتون و هر کدامش دریایی از بحث. و اما اونی که الان نظرم هست یک کمی معطل بشیم، گرچه این هم حکم فهرستو داره، به بحثمون برسیم. به نظر من آقایون اگر ما امام هادی را نداشتیم مدحی در موردش از خدای متعال، از رسول خدا، از دشمنانش، از کلماتش، از سیرش، از فرزندش، اثر وجودیش، هیچی ما نداشتیم جز همین زیارت جامعه، زیارتی که انسان شکی نمی کنه، یعنی مضمون به قدری بالاست که جز از شخص معصوم نمی تونه این زیارت صادر بشه. شما ببینید امام علیه السلام در این حدود 272 صفتی که در این زیارت شریف برای اهل بیت بیان می کنن، اهل بیت چجور معرفی میکنن. اگر یک نفر بیاد رو دنیا و هیچ اثر خیری از خودش باقی نگذاره، بعد 50 سال یک چنین زیارتی رو بیان کند و ائمه رو اینجور معرفی کند و بره، خدا می داند که از موفق ترین و با برکت ترین انسان ها بوده که آمده و رفته. ما اگر دقت کنیم آقایون که امام چکار میکنه در معرفی خودش و سایر ائمه در این زیارت، گاهی اشاره کردم اونجا که میفرماید و ذل کل شیء لکم. ببینید ما میخواییم به عموم این عمل کنیم، یعنی این ساحت، این حضور ساحتی است و حضوری است و محضری است که حتی پیامبران هم ذلو و ذل کل شیء لکم. اینه دیگه، کل شیء عامه، از عادات عموم هم هست، استثناء هم نخورده، جز ذات مقدس الهی که عزت محض و خود اینها در مقابل او ذلو، جز اون ذات مقدس جبرائیل هم ذله، اسرافیل هم ذله، میکائیل هم ذله. و خضع کل شیء لکم، این مقام مقامی است که همه مقامات باید اذن بگیرن و وارد بشن. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اونجایی که میفرماید فتح عالم و ختم عالم به شماست، بکم فتح الله و بکم یختم الله. و عجیبم اینه آقایون، تمام اینها یا متن قرآن برش گواهی میده، ای کاش فرصتی بود و محققی بود و متتبعی بود بند بند این جمله ها رو از متن قرآن که یه وقت خدای نکرده یه کسی پیدا نشه بگه خب آقا اینا رو امام گفتن در مورد خودشون، اما به چه دلیل؟ اگر یه سنی بیاد بگه به چه دلیل؟ بنده میخوام دوستان عرض کنم بند بند این جمله ها رو ما هم از متن قرآن یا از متون مخالفین، صحبت سر شیعه نیست، از متون مخالفین میتونیم بکشیم بیرون. همین مسئله که عرض کردم اگر دنبالش کسی بگیره، مسئله اذهاب رجس رو اگر بگیره، خب رفتن رجس، جنس رجس و اصل پلیدی از یک ساحتی مستلزم اثبات بسیاری از این صفاتی است که امام علیه السلام در این زیارت میفرماید. ولذا عرض میکنم با این دقت و با این تأمل آقایون، اگر کسی بیاد و همین زیارت رو ارائه بده و بره، برای ما معتقدیم که برای او به عنوان یک برکت و توفیق الهی کفایت میکنه. و ای کاش، حالا من بگم چون اینو عمل نکردم، ترسم خدای متعال روز قیامت میگه خب چرا گفتی، ولی اعلان میکنم که من عمل نکردم و این مقدار که دیگه حالا شاید از تقدیر ما کم بشه، برادران اگر کسی بیاد، عرض کردم با همین دید بند بند این زیارت، نه که هی ترجمه کنه و لغت اینو میگه و کلمه معناش اینه رد بشه، این میشه ترجمه. اگر بیاد بند بند اینا رو از هم جدا کنه، این حدود 270 فقره را و هر کدام را با استدلال، با برهان، نه با حرفای شلوغ قلوغ و با هو و با انشاء، آقایون اینا راه به جایی نمیبره، با برهان و استدلال علمی، البته کار میتلن، یعنی یه فرصتی ممکنه 10 سال 12 سال کمتر بیشتر باید بذاره و حالا نه شبانه روز، اما وقتی که پیدا میکنه و اینا رو جمع بکنه. اگر کار گروهی باشه بسیار کار مقدسی میشه، حالا دوستان میتونن این کار رو انجام بدن و احیانا نیازی هم به کمک باشه کمک میشن، این قولشو من عرض میکنم و میدم که این فقره ها تفسیر بشه و مستدل بشه از قرآن و کتب اهل سنت. خدمت بسیار عظیمی در نسبت به اسلام و نسبت به اهل بیت. و دوستان این زیارت رو باز اینم بگم، متاسفم که نمیتونم بیشتر از این به شما بگم چون خودم عمل نکردم، اما قدری که میتونم به شما بگم، گاهی هم سال پیشم گفتم، این زیارت رو حداقل هفته یک بار بخونیم. نکنه خدای نکرده در طلبی بگذرد، هفته بیاد و سپری بشه و یک ارتباطی در قالب این زیارت، عنایت رو این زیارته. حالا زیارت‌های معتبر هم هست، اما رو این زیارت هم عنایت خاصیه. حداقل هفته یک بار این زیارت رو بخونه. این دیگه حداقلیه که میتونم اصلا فیلم بیشتر خودم عمل نمی کنم، وگرنه باید گفت روزی یک بار انسان این کار رو انجام بده. اگر فرصت داشته باشه که انجام بده بسیار خوبه. مسلم خداوند برکت و توفیقش رو از طریق دیگری عنایت میکند. خدای بزرگ انشاءالله ما را قدرشناس امامان قرار بدهد. معرفت ما رو نسبت به امامان بیش از پیش بگرداند. این دعا را آقایون دعای عجیبی روش تأمل بکنید. اللهم عرفنی نفسک. برای چی؟ فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک. برای چه؟ فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. برای این. خب حالا اگه معرفت حجت نبود، معرفت حجت برای چی؟ فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این معرفت هم این نیست آقا اسم پدرشون چیه، اسم مادرشون چیه، محل تولد، محل شهادت، مدت امامت، مدت عمر. این معرفت معرفتیست که جلوی ضلالت از دین را بگیره. این هم از دعاهای حساب شده است. گاهی بخونیم این دعا رو. خب بریم سراغ بحثی که داشتیم. دقت بفرمایید. عرض کردیم که اگر قابن در جنسی که به دستش رسیده تصرف بکنه، تصرف گفتیم که گاهی به نقل و انتقال گذشت، گاهی به ایجاد مانع گذشت. آخرین قسمت که آقایون دیروز رسیدیم چی بود؟ تصرف به تغییر. حالا تغییر به نقیصه یا زیاده؟ در تغییر به نقیصه بودیم که وقت ما تمام شد. حالا دقت بفرمایید، میفهمون که از جمله تغییر به نقیصه اونجاییست که مسئله عجیبی ها دلم میخواد که این از ذهن نره. این لابلا از جمله تغییر به نقیصه اونجاییست که قابل جنس و اجاره بده. شما یه منزلی از یه نفر خریدید، خب در مقابل این منزل مثلا منزلتون رو دادید، بعد متوجه شدید کلاه سرتون رفته، مراجعه به قابن میکنی، اظهار میداره که من منزل را اجاره دادم، شما میخواد فسخ بکنید، اینجا چه کار باید کرد؟ مرحوم شیخ میفرمایند که در اینجا دو احتمال هست. احتمال اول اینه که چی؟ مغبون فسخ بکنه، منتها منتظر بماند، بفرمایید، تا اجاره منقضی بشه. در این مدتی هم که تا حالا اجاره بوده و از حالا به بعد تا وقتی که اجاره هست، البته نه اجاره جدید ها، همون اجاره، تا وقتی که اجاره هست اجرتش، مال الاجارش هم مال قابله. شما فقط باید صبر کنید تا تمام که شد منزلتون رو پس بگیرید. حتما میگید آقا خب چه قانونی مال الاجاره گیر قابل بیاد؟ میگین که ایشون که اجاره داده اجارش درست بوده یا نادرست؟ بله اجارش صحیح بوده. اون وقتی که اجاره داده مالک خانه بوده قابل یا مالک خانه نبوده؟ مالک خانه بوده، خب مالک خونش رو اجاره داده، باید هم صبر کنی تا اجاره تمام بشه. حرف عجیبی که آقای میزنه، این اگر ثابت بشه خیلی مطلب داره ها. میخوام بگم اینا گم نشه آقای این لا ولا. ایشون میگه اصولا ببینید کسی که یه ملکی را مالک میشه ولو برای یک ساعت، یعنی مالک میشه، حال ولو بعد عزتش بره. همین که مالک جنس شد، مالک منافع دائمی این جنس میشه. آقای قابین مالک خانه شما شد یا نشد؟ معامله فرض اینه که معاملش که درست بود، ملکش موقت بود یا مطلق بود؟ بله مطلق بود، یعنی نگفته بودید که تا یه ساعت پیشت باشه، که خونه رو بهش دادید خونهش رو گرفتید، ملکش مطلق بود. ملک مطلق آقا مالکیت منفعت دائم رو میتونه بیاره. ولذا اگر اجاره داد 20 سال، حالا نگیم 1 سال و 2 سال، خب اجارهش که درسته، یه نفر یه خانه رو مالک بشه نمیتونه اجاره 20 ساله بده؟ اجاره 20 ساله میره، خب باید شما صبر بکنید. این آقا یک نظر. نظر دومی که داریم این هست که از میرزای قمی اینه که نه آقا، این چه قانونی رو چه عدالتی آقای مقبون وقتی مراجعه کرد به قابین و اظهار کرد که من میخوام فسخ بکنم، تا الان اجاره درست، هرچی هم اجاره گرفته مال کیه؟ مال قابین. چنانچه اون آقا اگر احیانا چیزی گیرش اومده مال خودشه، یا تو خونه نشسته بوده نمیدونسته، اونم نباید اجاره بده، نه قابین نه مقبون. اما از حالا به بعد دیگه چرا؟ از حالا به بعد اجاره خود به خود منفسخ میشه، اوتوماتیکا انفساخ یعنی اوتوماتیک، منفسخ میشه خود به خود و دیگه جایی برای اجاره و قهرن مال الاجاره نیست. دلیلی که آقا ایشون میاره یا میشه به حساب ایشون آورد اینه که درسته آقای قابن مالک خانه شد، اما سوال میکنیم مالک خانه شد برای عبد و ملک مستقر، یا مالک شد غیر مستقر یعنی متزلزل؟ بله میدونید که در معامله قبلی ملک متزلزله، در معامله قبلی ملک متزلزله به اینه که مقبول نیاد فسخ بکنه، لذا دیوارش لرزانه، اگه آمد فسخ کرد دیگه ملکیتی نیست. آقا ملک متزلزل بفرمایید منفعت متزلزل میاره، تا وقتی مالک منفعت هم داره، لذا اجاره شو حلال بگیره، ولی وقتی تمام شد دیگه هیچ ملکیتی نداره، اجاره هم از بین میره، مال و اجاره هم نمیتونه بگیره. مرحوم شیخ انصاری میفهمون وفیه نظر این مطلب اشکال داره، برای اینکه ملک متزلزل ارتباطی نداره با منفعت متزلزل. یعنی اگر یه نفر مالک یه خانه شد ولی اون طرف میتونه بیاد به هم بزنه، معناش اینه که منفعت رو هم متزلزل مالکه، خیلی منفعت رو متزلزل منفعت رو. یه مثال بخوام براتون بزنم، یه آقای فوت میکنه، خونش گیره پسرش میاد، پسرش هم یه ساعت بعد فوت میکنه، حالا خبر نداشت قبول، اما یه ساعت بعد فوت کرد، تو همین یک ساعت ایشون خانه رو میده 20 سال اجاره، این اجاره درسته یا نه؟ بله؟ با اینکه واقعا ایشون چند ساعت مالک این خانه بود؟ 1 ساعت. حالا اصلا نمیخوام بگم دقیقا مورد ما اینجوری، میخوام برای تقریب به ذهن دارم عرض میکنم، وگرنه مثل رو خشخاش بذاریم تفاوت داره. ولی ببینید این مسئله هست که اینطور نیست که اگر ملک متزلزل بود منفعت هم متزلزل باشه، نه خیر. صحیح همون حرف اوله که اجاره صحیحه، باید این آقا صبر کنه تا آخر. مرحوم علامه در قواعد در شبیه این مسئله، دقت کنید نه خود این مسئله ها، در شبیه این مسئله، کدام مسئله؟ این مسئله آقایون که اگر دو نفر با هم معامله کنن خب بعد دعواشون بشه، کار به اختلاف و قسم و یمین و بیانه، خلاصه این معامله دو طرف فسخ بشه، اصطلاحا میگن چی؟ اصطلاحا میگن تفاسخ. اگر خودشون فسخ کنن میگن اقاله، اگر حاکم مثلا حکم به فسخ بکنه به خاطر یا خود به خود دو طرف از بین بره میشه چی؟ تفاسخ. مثل اینکه دعوا دارن با هم، خلاصه حکم میشه که این معامله باطل. بعد آقای مشتری پولش از بایه میگیره، و آیه مثلا میخواد خانهشو از مشتری بگیره، مشتری اظهار میکنه که من خانه شما رو دارم اجاره، من که نمیدونستم دعوامون میشه، کار به اینجا میرسه، دارم اجاره. ایشون فرموده تا الان که اجاره هست که هیچ، نسبت به بقیه مدت اجاره مشتری اجاره رو برداره، ولی اجرت المصر را برای بقیه مدت بده به بایه. معلوم شد؟ پس ایشونم آقایون تا یه حدی مثل ما، یعنی شیخ انصاری باید بفرماد، تا یه حدی مثل شیخ انصاری از این که فرمود اجاره باطل نمیشه. اما یه تفاوتی با قول شیخ داره که ایشون میگه نسبت به بقیه مدت باید اجرت المثل رو بده به بایه. حال برای این که حرف ایشون هم کاملا روشن بشه، دقت کنید همون مثال زدیم روشنترش بکنم. دو نفر معامله میکنن، مشتری خانه ای میخره، پولم میده به بایه، بعد اختلافشون میشه، معامله به هم میخوره، مشتری که میاد پول رو برمیداره میره، بایه میخواد خونه رو برداره بره، داده اجاره، مشتری داده اجاره، تا حالا که اجاره رو گرفته از این به بعدم اجاره رو میگیره. حالا ممکنه این اجاره که میگیره به اندازه بازار باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، این کار نداره. بایه از حالا به بعد تا وقتی که اجاره باقیه از این مشتری اجرت المثل، یعنی اجرت بازار، این خانه تو بازار اجرتش چقدره، همون رو از مشتری میگیره. که البته این قسمت رو حرف کردم، شیخ انصاری دیگه نداشت تو حرفاش، ایشون گفت که باید مقبون صرف کنه، مال الاجارم نگیره، ظاهرا هیچ چیز دیگه هم نگیره. میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و منه مال وجد العین مستعجره، از همین قبیله. بپرسم از شما از کدام قبیل؟ از این که تغییر میده، تغییرم به نقیصه موجب عرشم نیست، اینا دیگه ناز خودتون اضافه کنید دیگه. از این قبیل است، اونجایی که بیابد عین را، تو مثال ما آقایون چون مقبون و مشتری بحث کردیم، باید رو مشتری پیاده کنیم دیگه تا آخر. مشتری عین را که همون سمن بوده، سمنی که دست مقابن بوده، عین رو اجاره داده شده میبینه. و این علی الفاسخه از صبره الا ان ینقضی مدت الاجاره، باید فاسخ صبر کنه. فاسخ چی آقایون؟ مقبون دیگه، مشتری باید صبر کنه تا مدت اجاره تمام بشه. ولا یجب علی القابن بذل و عوض المنفعت المستوفات به نسبت الی بقیت المدت بعد الفصل، واجب نیست قابن بپردازد عوض منفعت. از شما سوال میکنم عوض منفعت کدومه؟ اصطلاحا بهش میگن مال الاجاره. مال الاجاره عوض منفعت دیگه، چون منفعت میده مستاجر، یه پولی میگیره که بهش میگن مال الاجاره. واجب نیست در قابن دادن مال الاجاره، به عبارت دیگه عوض منفعتی که استیفا میشه توسط مستأجر، اون مال الاجاره رو نمیخواد بده. نسبت به گذشته که معلومه، اون که مال خودش بوده داده اجاره، اجاره میگرفته، از این به بعدم که فسخ میشه مال الاجاره رو نمیخواد بده به مقبون. لأن المنفعت من الزوائد المنفصله، استدلال رو نگاه کنید، برای این که منفعت زیادیست که جدا میشه، جدا میشه از چی آقایون؟ بله از خود عین، یعنی منفعت جدای از عینه، لذا مستأجر منفعت رو استفاده میکنه اما کار به خونه نداره. که حکم زیادی منفصل که متخلل بین عقد و فسخه، فهیه ملک للمفسوخ علیه، این منفعت مال مفسوخ علیه. مفسوخ علیه به کی میگن؟ قابن. آقا این قسمت ها دخالتی تو مطلب نداره، لذا ما از خارج روش تکیه نکردیم. این تکیه رو دقت کنیم آقا، به حکم یک قانون داره، سل منفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق. منفعت دائما، منفعت 20 سال 30 سال تابع ملک مطلقه. ملک مطلق یعنی مجرد ملکیت بیاد. البته یه دفعه ملکیت از اول مقیده، مثل که میگه تا یک سال، نه. اگر ملک مطلق باشه، قابن جنسی که مالک شد موقت مالک شد یا بدون قید، بله بدون قید، هر کی جنسو میخره که برای یک سال که مالک نمیشه، بدون قید مالک شد. تا مالک شد دلش مخواسته آقا 50 سال بده اجاره. حالا هی هم میگیم یه سال دو سال 20 سال، 50 سال دلش میخواد بده اجاره دیگه. مثال زدم براتون، آقا میمیره، خونه ای رو پسرش مالک میشه، این پسر این خونه رو میده 20 سال اجاره، 30 سال اجاره، یک ساعت بالا این پسرم میمیره، یک ساعت ملکیت این منفعت برای این آقا بود. پس ملکیت منفعت دائم تابع ملک مطلقه. و اذا تحقق فی زمانه، اگر ملکیت، اگر ملک در یه زمانی آمد، ملک منفعت العینه به عصرها، همه منفعت رو، منفعت 100 سال مالک میشه، میتونه بده اجاره. ولی و یحتمل انفساخ الاجاره در بقیه این مدت، لعل ملک منفعت الملک المتزلزل، بخونید متزلزلون، مالکیت شخصی در منفعت ملک متزلزل. آخر ملک قابن مطلق بود، یعنی موقت نبود، اما بفرمایید متزلزل بود. نمیتونه بگید متزلزل نبود که، اصولا هر جا طرف مقابل خیار داشته باشه بهش میگن ملک متزلزل. پس موقت نبود ولی متزلزل که بود. ملک متزلزل منفعت رو میاره، منفعت رو مالک میکنه، ولی متزلزلن. و هو الذی جزم به المحقق القومی، میرزای قومی در، البته در یه مسئله شبیه این آقایون، تو اینا ملاکاش یکیه، مسئلهش اینه که اگر آقا یه نفر یه جنسی فروخت، خب برای خودش حق خیار قرار داد، بعد رفت یکی دو روز گذشت فسخ کرد معامله رو، بایر رفت جنس رو از مشتری بگیره، مشتری اظهار کرد که من این جنس را اجاره دادم، ایشون گفت تا حالا هر چه مشتری اجاره گرفته، درست این دو روز، این سه روز، این یک سال، از این به بعد دیگه اجاره منفسخ میشه. لذا میفهمید که ایشون در اونجایی که فسخ البایع به خیاره، بایع به خاطر حق الخیار که داره فسخ کنه خیاری که شرط شده برای او در بیع. مثال زدم براتون دیگه، بعدم میره عینو بگیره، اظهار میداره اون آقا داره اجاره. شیخ انصاری میگه وفیه نظر، به نظر من این اشکال داره، لمن تزلزل ملک المنفعه، ملک منفعت همون که گفتیم ملک مطلقا ولو متزلزل باشه، ولی منفعت دائم رو میکنه ملک انسان. نعم ذکر علامه در قواعد، حالا این حرف علامه آقایون یک کمی شبیه حرف شیخه، یه مقدار شبیه حرف میرزاست، یعنی یه چیز بینابینیه. حال میخونید علامه در قواعد، یعنی یه مسئله شبیه مسئله ما، مسئلهش اینه، فی ما اذا وقع تفاسخ، اونجایی که معامله دو طرفه فسخ بشه به خاطر اختلاف متبایعین، با هم دعوا میکنن، حکم میشه که این معامله از بین بره. بعد داره که اذا وجد البایع العین مستاجره، بایع عینی که به مشتری داده مورد اجاره است، گفته کانت الاجاره تو، کانت الاجره تو للمشتری الموجب، اجرت که مال مشتریه، اجاره داده، تا حالا هرچی گرفته حالا به بعد هرچی میگیره. آقا اینجا شه دقت کنید که با شیخ فرق میکنه، و وجب علیه للبائع، بخونید اجرت المثل، واجب است بر مشتری به نفع بایع، بر مشتری است که اجرت المثل یعنی اجرت بازار رو بده. حال ممکنه به اندازه اون اجاره باشه که میگیره، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، برای مدت باقی مانده بعد از فسخ، یعنی بعد از تفاسخ. و قرره على ذلك شراء الكتاب، شارحین کتاب، میدونید قواعد از کتابایی است که خیلی برش شرح و حاشیه زده شده، بعدی ها که قواعد رو شرح کردن تثبیت کردن مطلب را یا تصدیق کردن علامه را. قرره ای شدت دقیق تصدیق کردن علامه رو بر این نظریه شارحین کتاب. البته و سیدی و ما یمکنو ان یکون فارغن بین المقامین، انشاءالله در آینده من بین این دو مورد فرق میدارم. بین کدام مورد؟ مورد خودمون که بحث قبل است و فس، با موردی که علامه فرموده بحث چی؟ تفاسو. حالا این آقا این سیدی هم خیلی قصه داره که شما کجا این حرف رو میزنید؟ کجا این حرف رو میزنید؟ من معمولا دوستان این آدرس های مکاسب رو یادداشت کردم، اگر گفته تقدم کجا، اگر گفته سیدی کجا، شاید حدود 90% حال احتیاط میکنم میگم و الا با دیگم بیشتر، این تقدم و این سیدیش رو یادداشت کردم، اما اینو نتونستم پیدا کنم که این کجا اومده. بعد دیدم که امروز صبح که نگاه میکردم دیدم محشینم همین بحثو دارن. مرحوم مامگانه یه چیزی میگه، مرحوم سید یکی از محشین دیگه الان تو ذهنم نیست یه چیزی میفرماد، مرحوم شهید میفرماد نه اینا نه از شیخ میاد و نه درست. مرحوم سیدم صاحب قربم این سیدی رو حرف داره، این کجا این چیز که شما میاد چی میخواد بگید؟ فکر نمی کنم امروز برسیم. احتمال میره آقایون اشاره به حرف مختلف داره که 4-6 خط دیگه میرسیم. حالا اگه امروز رسیدیم یا انشاءالله شنبه ببینیم میتونی نظر عبارت شیخ به او باشه یا نه. اجمالا الان من میتونم به ضرس قاطع بگم نظر ایشون در سیدی چیه نمیشه گفت، نه که بنده معشینم همین مشکل رو دارم. خب از شما سوال میکنم، میریم سراغ مسئله ادامه مطلب. بحث کردیم راجع به تغییر، تغییری که قابله، تغییر به بفرمایید نقیصه. خب حالا نوبت به چی میرسه؟ تغییر به زیاده. اما دوستان قبل از این که بریم سراغ تغییر به زیاده، میدونم هم یک کمی معطل میشیم ولی لازمه، یعنی در واقع روش ما رو در فقاهت مشخص میکنه در اجتهاد. به نظر شما مطلب میتونه همینطور باشه؟ حرف شیخ رو رابطه مقبون وقتی سراغ قابل میاد، قابل میگه آقا من خونه رو دادم اجاره، صبر کن. چقدر دادی اجاره؟ اجاره 99 ساله. صبر کن. قانون همینو میگه که من ملک العین ملکن مطلقا ملک المنفعت دائمه. ولی واقعا با حالا اگر بخواییم دو راه میتونیم وارد بشیم، یکی این که آیا این قاعده قانونی نیست فوقش در اعتبار عقلا اینجور هست که اگر کسی مالک یک عینی شد مالک منفعت میشه ابدا؟ این به چه دلیلی؟ تا یه حدی اعتبار میکنه عرف، نه بیشتر. اگر بخوایم دوستان از این ببخشید از این طریق وارد بشیم که اصولا ببینید ما باید موازین شرع رو در چارچوب اهداف کلی شریعت مقایسه کنیم. یه نفر حالا مخصوصا اگه کلاهبردارم باشه خانه شو به قیمت گزاف میده یه کلبه بنده خدایی. یکی از دوستان ما در یکی از شهرستان‌ها یکی پیدا شده بود، گفته آقا من خانه رو میخوام بدم به تو، اولاد پیغمبری، روحانی هستی، سیدی، 1,000,000 هم ازت نمیگیرم بابت سهم سعادات. این بنده خدا گفته اشکال نداره، خانه رو بهش فروخته بود 8,000,000 9,000,000 در میگه چیزی اینجوری حال دهید یادم نیست، 1,000,000 هم گفته بود قبول میکنی که من سهم سعادات؟ گفته بود اشکال نداره مگه فقیری؟ بعد معلوم شده بود که این خونه مثلا 3-4,000,000 میارزه، اینم اینجور سهم سعادات میره. آقا ببینید یه همچون قضیه ای. بعدشون مخصوصا مثلا قابلن بیدینی که مشتری براست بیاد اگه مکاسب هم خونده باشه فوری بیاد این خونه رو اجاره 25 ساله بده، بعدم مقبون مراجعه کنه. این نمیسازه با اون روح عدالت شریعت. اگر میخواد بگید که نمیساز، این به قول مرحوم اصفهانی، حتی این عبارت از من بود، این تکش از اصفهانیه، میگه خب این اصلا فس چه نتیجه‌ای داره؟ غلام هم که نیست بگیم در راه خدا آزاد کنه ثمرش تو کفاره ظاهر میشه. خب این خونه مسلوب منفعه چه به درد مقبون میخوره؟ لذا مشکل این نظر از شیخ پذیرفت، مگر این که نظر شیخ به این باشه، دوستان این دقت کنید، بگیم ایشون میگه اجرت و قاب نده، ولی چون نقص خانه ای که 20 سال آقا منفعتش مسلوب باشه با خانه ای که مسلوب و منفعه نباشه، خب قیمتش فرق میکنه. یه خونه 10 میلیونی اگر بگن 20 سال اجاره است، میگن بده 5 میلیون به خاطر این 20 سال. ممکنه نظر شیخ به این باشه که قابن باید نقص رو از این جهت جبران کنه. اگه این نظر شیخ باشه اشکالی به نظر شیخ نیست، وگرنه نظر نظر عجیبیست و قابل قبول نیست. وگر این که بگید اگر شیخ این حرف رو داشت چرا ساکت بود؟ به هر حال ادامه مطلب رو دقت کنید. آقا اگر تغییر به زیاده باشه، زیاده گاهی حکمیه گاهی عینیه. مثال بزنید آقایون برای زیادی حکمی. مثل مثلا لباس گرفته رفته شسته تمیزش کرده، یا مثلا غلامی گرفته برده باسوادش کرده. میفرماین اگر این زیاده تو دست قابل باعث بشه که قیمت بره بالا به همون مقداری که قیمت رفته بالا، ایشون شریک میشه، یعنی جنس میده به مقبون. این مثلا غلامو بدون این که صنعت بلد باشه قیمت میکنن، با این که صنعت بلد باشه قیمت میکنن، تفاوت این آقا میشه شریک. مثلا میگن غلام 80 تومن، با صنعت بلد باشه 100 تومن، میشه چند پنجم؟ یک پنجم. این میشه شریک. اگر هم آقا زیاده قیمت نداره، مثلا فرض کنید لباسو گرفته رفته داره اتوشویی، حالا یه اتو زدن روش، خیلی بگیم تأثیر در قیمت داره؟ نه، اینو اصلا ملاحظه نمی کنن. یا یه رنگی زده که اثری نداره، در اینجا هیچی دیگه، قابن جنسو میده به مقبول و اون جنسشو فقط پس میگیره. میفهمون و امکان تغییر به زیاده و امکان حکمیتا محضه، اگر فقط کیفیت باشه از نظر عین و از نظر به اصطلاح فیزیکی چیزی اضافه نشده، چه قصارت صبح تمیز کردن لباس. البته قصارت به اون حرفه میگن، اینجا میدونید مستر مناسبه، مسترش هم قصره تمیز کردن. حالا عبارت کتاب که قصاره هست، چه قصارت صبح و تعلیم صنعت و ظاهر ثبوت و شرکت فی، ظاهر اینه که شریک میشه در این جنس، به نسبت تلک زیاده به ان یقوم العینو معها ولا معها، جنس رو قیمت میکنن با این زیاده و بی این زیاده. میگن این غلام اون وقتی که دست قابن رسید صنعتی بلد نبود، الان صنعت بلده، خب تو بازار هر دوش قیمت داره. و یؤخذ النسبه ولو لم یکن لزیادت مدخلون فی زیادت القیمه، اگر برای همین زیادی حکمی ها قیمت رو بالا نبرده، اصلا اکثرم رنگی زده یا لباس و اتوشویی داده، یه اتویی زدن که بگیم حالا قیمت رفته بالا، نه. حالا رو مثال خیلی مراقشه نکنید، فظاهر عدم و شیئن لمحدثه ها، اینجا هیچی برای محدث نیست، محدث زیاده، محدث زیاده کی آقایون؟ قابنه دیگه. لأنه انما عمل فیما له، برای اینکه این کار انجام شده برای خودش، در جنس خودش، برای خودش. آقا این به دستور مقبون که نبود این کار کرد، برای خودش این کار کرد، دید جنسش مثلا رنگش خوشش نمیاد، رفت رنگش رو عوض کرد، یه رنگ دیگری زد، در مال خودش برای خودش، نه به دستور مقبون یه کاری کرده. خب قیمت هم که بالا نرفته، پس مغبون دیگه ضامن نیست. لعنهو انما عمل فیما له، در جنسی که مال خودشی یک کاری کرده و عملهو لنفسه غیر مضمون علا غیره، عمل برای خودش به دستور مغبون هم که نبوده، این دیگه مضمون بر غیر نیست، یعنی دیگری ضامن نیست. ولم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال. بله این ولولم آقایون غلطه، بعضی نسخه ها داره ولم یحصل، توجه کردید؟ میتونه واب نباشه، لولم یحصل باشه، علی حال ولو غلطه. حال من بدون واب معنا میکنم و عملش برای خودش دیگری که مقبون باشه ضامن نیست، اگر حاصل نشود از این عمل در خارج ما یقابلول ما. فقط اینه که چیزی در مقابل این نمیدم. بله اگر چیزی بود که مقابله با مال میشه، میشه فرض قبلی میگفتیم مقبون بپردازه، اما چون چیزی نیست که به مالیت اضافه بکنه قهرن کسی ضامن نیست، پس واب رو قلم بزنید، میشه لولم یحصل از عمل این آقا در خارج چیزی که یقابل المال. انشاءالله ادامه مطلب در شمعی ولو فی زمن عینم که دنباله همون عبارت